بخوایم تحلیل بکنیم که این چه حرکتی بود، صفای دل، یا یکی دو تا دیگه‌اش رو هم میخوام مثال بزنم، میبینیم آقای شریفزاده یک ویژگی داشت و اون این بود که صیانت میکرد از عیار رسانه. مطلقاً حاضر نبود باج بده، مطلقاً حاضر نبود فتیله رو پایین بیاره. وقتی که یک کارشناسی عذری براش پیدا میشد و تهیه کننده میخواست تلفنی از او استفاده بکنه، ایشون مانع میشدن، ایشون سر این کار منو توبیخ کردن. این احترام به مخاطب رو ایشون فوق العاده بهش پایبند بودن و عیار رسانه رو صیانت میکردن. کارشناسان عالی در حد نخبگان دینی که خب یک برکت دیگرش این بود که اساساً ایشان شنوندگان رادیو قرآن رو با مرحوم آیت الله ضیاآبادی آشنا کردن. این نکته واقعا وابسته به ایشونه. اگر کسی بخواد شهادت بده بندم، من شهادت میدم که بسیاری از خدمتگزاران قرآن، چه در رادیو قرآن چه در جامعه قرآنی، یکیش خود بنده، اصلا آیت الله ضیاآبادی رو نمیشناختیم، ایشان معرفی کردن. ایشان یکی از اهتمام های جدیشون این بود که در همین مسجدی که در دربند بود و مرحوم آیت الله ضیاآبادی منبر می رفتن، این منبرها رو پیاده می کردن و جزوه می کردن و یه وقتی به من نشون دادن یک حجم بالایی از این جزوات رو که آوردن برای من. من اون زمان مدیر رادیو تهران بودم در میدان ارک، آوردن برای من که اینها چیزهاییست که من گفتم چقدر عالی، چقدر نکته های نابی داره. ایشون گفتن هیچ چیش از من نیست، اینا همه مطالب آیت الله ضیاآبادیه، من فقط اینا رو گردآوری کردم. خب این گردآوری کردن یه باقیات صالحاتی شد و اینکه رادیو قرآن جمهوری اسلامی رو آشنا بکنیم با مکتب یک عالم جلیل القدر و برکاتش برسه به تمام کشور و بلکه دنیا، اینو بذارید در کنار انس دادن مردم ایران با درس‌های آیت الله مظاهری. ببینید در دو دهه مختلف ایشون دو قدم جدی برداشتن.
سید عباس انجام
بسیار به بیت المال حساس بودن. خب ببینید ایشون یه جایگاه داشتن، مدیر طرح و برنامه بودن، هر برنامه‌ای که می‌خواست در واقع تولید بشه، ساخته بشه، بعدم پخش بشه، بعد میاد مجوز میگرفت، برش بودجه اختصاص پیدا میکرد، بسیار در اختصاص بودجه ها رعایت در واقع بیت المال رو میکردن و این ویژگی رو برای همه مدیران، همه تهیه کنندگان، همه کسایی که در شبکه قرآن کار میکردن محرز بود که حاج آقا واقعا بیت المال حساس هستن. نکته بعدی، ایشون بسیار رقیق القلب بودن. گاهی ما در جلسات مدیران، خب شروع جلساتون با قرائت قرآنه، خب بنده خیلی وقتا قرائت میکردم، ترتیل میخوندم، حالا شاید اون تحقیق و اون تلاوتی که حالا توش فنون تلاوت به کار برده میشه، قلب آدم بالاخره در حقیقت متأثر میشه، نبود، ولی همین قرائت ترتیل گاهی میدم که ایشون چقدر عشق میریختن. واقعا این عشق ریختن ها و این رقت قلب مانه کسیست که خودسازی کرده باشه. همینطور با یک تلاوت، یک آیه، یک صحبتی عشقی جاری نمیشه. اون کسی که خودسازی کرده میتونه اتفاق براش بیفته و با آیات قرآن انقدر مأنوس باشه که به محض شنیدن آیات معانیش در درون اون جلوه بکنه و اون متأثر بشه. و نکته سوم که میخوام باز عرض بکنم خیلی به اختصار، بحثی که شما میدید در کارهای اداری، خب خیلی ها ممکنه به گرفتاری و مشکل بر بخورن. شما بسیار با حوصله، هر کس که مشکلی داشت اتاقش دعوت میکرد، میشنید کامل و تلاش در حل مشکل و پیگیری تا حصول نتیجه. یعنی اینطور نبود که حالا فقط طرف بیاد خودشو خالی بکنه، مطلب بگه، واقعا تا اون لحظه آخر میپرسید آقا مشکل حل شد، نشد، دوباره نامنگاری میکرد. خب اینها واقعا یک مدیر تراز، یعنی همین که توجه به طول مال، رقیق القلب باشه، معنویت خودش بالا باشه که بتونه مؤثر باشه آن وقت که برنامه بسازه، به دل مردم هم بشینه، و سومی که دنبال حل مشکل باشین. ما در مسابقات کشوری که در تبریز بود سال 80 به معیت ایشون و بسیار از مدیران رفتیم. خلاصه به پیشنهاد یکی از مدیران گفتش که بیا بریم ارومیه، اخوی ما اونجا هست، و ما رفتیم. برگشتنی گفتن که این دریاچه بسیار از لحاظ در حقیقت متلاطم شده و امکانی که شما برگردید امشب نیست. ما گفتیم امشب پرواز داریم، هر جور برگردیم. اونها اصرار میکردن که آقا به هیچ وجه، شما ببینید طوفانی است و این اصلا امکانی نداره. خلاصه بعد از اصرار ما و دیگه قبول کردن مسئولیت، سوار این لنجه شدیم که برگردیم. تو راه انقدر این تلاطم بالا بود که این ما با اینکه مثلا طبقه بالا بودیم آب میخورد به صورت ما، این چنین بود. خب همه ترسیده بودیم، ناگهان حاج احمد آقا یکم خاک تربت کربلا در ورد آب پاشید. والله قسم شاد باورتون نشه که انه هیچ اتفاقی نبوده قبل از آن. و خب بالاخره یه دعایی هم کردن و این باز نشون میده که اگر صدق آدم داشته باشه، شاید ما هر کدوم این کار رو بکنیم نشود. و این باید آدم صدق داشته باشه، آدم با صفا باشه، آدم باید باطنش و ظاهرش یکی باشه و اخلاصش بالا باشه که خدا در حقیقت استجابت بکنه منش اون رو، دعای اون رو.
يحيي الفؤاد يعيش بي ويزيح كل شوائبي ويشع نورا كلما أهوي بليل مصائبي.
يحيي الفؤاد يعيش بي ويزيح كل شوائبي ويشع نورا كلما أهوي بليل مصائبي.
يا ناس هذا.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می‌فرماید ارزش هر کسی به اندازه آن چیزی است که در پی یافتن آن است. مرحوم حاج احمد شریفزاده به حقیقت این کلام حضرت علی علیه السلام پی برده بود و تطهیر و تزکیه روح و روان انسانها را وجهه همت خود قرار داده بود. هم از این روی علاوه بر فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و برگزاری جلسات سخنرانی در محله کوی منصوریه شهر ری، از حضور در دانشگاه نیز غافل نشد و سالها در کسوت استاد معارف اسلامی در دانشگاه‌ها سعی در رفع شبهه‌های ذهنی جوانان داشت. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
هذا المقيم بمهجتي هذا أهم مكاسبي.
حجة الإسلام سيد روح الله موسوي درچه‌ای.
از چیزایی که در مورد ایشون من همیشه به یاد دارم و هیچ وقت فراموش نمی کنم حالات رفتاری ایشون بود در مسجد. مثلا یکی از چیزایی که تو ذهنم هست اینه که ایشون بعد از هر نماز که می خوندن، بعد از اینکه من حالا از تو محراب میمدم بیرون میخواستم برم، میدیدم ایشون هنوز نشسته و داره عشق میریزه، گریه میکنه. اینو به کرات من میدیدم از ایشون. یه وقت از ایشون سوال کردم که شما این عشقی که میریزید برای چیه؟ خب میدونم چیه، اما میخوام از تعبیر خودتون، از تعریف خودتون من استفاده کنم. ایشون آیه قرآن
فمن کان
برای من خوندن. به من فرمودن که درچه ای، من از قیامت میترسم و میترسم که یه وقت کارهام برای خدا نباشه. بهشون عرض میکردم که خب شما که اصلا، مگه میشه کارهای شما خدایی نباشه؟ مگه میشه بعد از این همه خدماتی که داشتید مثلا نسبت به مردم، نسبت به محل، نسبت به فرهنگ مردم؟ ایشون میگفتن نه، من ترسم که یه وقت خدایی نکرده کارام ریایی و تفاخری بوده باشه. خیلی انسان عجیبی بود. من چیزایی که از ایشون توی مسجد میدیدم، توجهشون به مستحبات در نماز. مثلا ایشون دائما به من میگفتن که این قبل از تکبیرت الاحرام این عبارت یا محسن و قد اتاک المسیر رو حتما بخون. منم خب گاهی میخوندم، گاهی کمترش رو میخوندم، همین عبارت اولش رو میخوندم. ایشون گفت نه، همش رو بخون، همه این عبارت رو بخون، استحبابش در اون هست و بیشتر.
یدالله ثقفی.
من خیلی از مطالبی رو که حتی آجای زیابادی من یادمه که ایشون دستور داده بودن که هر نامه ای از جانب من میخواد چاپ بشه یا تکثیر بشه ایشون باید بنویسن. با قرض الحسنه حضرت الزهرا سلام الله علیها، ایشون بنده رو با اونجا، با اون مکان شریف و با افراد اونجا آشنا کردن. خصلت ایشون اینجوری بود که دست ماها رو بگذارن تو دست دوستان خوب. اهل خمس بودند و بسیار مقید بودند و دائم به ما میگفتن که راستی خمس میدید؟ حتی آبدارچی ها رو میکشونه میگودن که برای اینکه لقمه های حلال بره تو شکم زن و بچه تون براشون خیلی قشنگ مقدمه چینی. میگه من این صحنه ها رو میدیدم که آبدارچی رو میکشون میابرد تو اتاق میگه اینجوری اینجوری، بعد میگوتش سقفی سال خمسی کی بود، بعد اینو بهانه میکرد منم باش یه فیلمی بازی میکردیم، بعد ایشون میگفتش که آره شما چی اهل خمس هستی، خمس تو کی میدی؟ اونا میگفتن نه اصلا خمس چیه. یعنی انقدر علاقه من بود که لقمه های حلال نصیب همه مردم بشه. مثل برادری بزرگ بودن، همیشه نصیحت میکردن. من این مصادیق رو همه رو از آیات ابتدایی سوره مؤمنون دارم عرض میکنم که خدای متعال میفرماید والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون بعد والذین هم لفروجهم حافظون. همیشه به ما میگفتن که مراقب چشمتون باشید بچه ها، هر چیزی رو نبینید، هر کسی رو نبینید تا بتونید اون چیزی که روزی چشمتونه ببینید. یه مثالی میزدن میگفتن پشت چشم هر کسی یه لیوانه، این لیوان ظرفیت داره، پشت این چشم هر کسی لیوانیست، این لیوان ظرفیت داره، ظرفیت این لیوان نوره، تلاش کنید با چشتون این لیوان رو پر نور کنید، هر وقت پر شد این لیوان پر شد اون وقت میتونید امام زمان رو ببینید. قبل از اون شماها اینو میخواید پر کنید، حالا چجوری؟ میگفتش که مثلا یه خورده پدر مادرتون رو بشینید جلوتون، پدر مادرتون رو نگاه کنید، این یه خورده لیوان رو پر میکنه. بشینید گاهی قرآن رو نگاه کنید، هم نگاه کردن به صفحات قرآن، نخوندیدم نخوندید، ورق بزنید نگاه کنید آیات الهی رو، یه خورده نور این زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
استاد محمد گلریز.
مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند، کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است که این جامعه به اندازه هر کس نبریدند. چادروان استاد شریفزاده مرد خدا بود و همه کارها رو در راه خدا و برای مردم انجام داد. خیلی با ایمان با تقوا بود و در همه مسائل واقعا سعی میکرد که کاری رو انجام نده که مورد توجه و عنایت خدای متعال نباشه و همچنین مردم از کارهای ایشون واقعا راضی بودن. برنامه‌ای که ایشون داشت و صحبت‌هایی که میکرد در محافل و مجالس مختلف واقعا قابل استفاده برای همه مردم بود. من هم توفیق داشتم که سالهای سال در خدمت ایشون باشم. یکی از برنامه‌هایی که واقعا مورد توجه مردم قرار میگرفت برنامه بود به نام صفای دل، که این برنامه با سخنرانی صاحب نظران و صاحب سخنان انجام میشد و این بزرگواران در رابطه با مسائل توحیدی و معنوی و خصوصا اجتماعی صحبت میکردن و این برنامه بسیار مورد توجه همه مردم به خصوص نوجوانان و جوانان و اقشار مختلف مردم قرار گرفته بود. بعد هم سعادت داشتم که در این برنامه اشعاری رو بخونم. مرور میکردم اشعاری که خوندم، به یکی از شعرها رسیدم که شعری بود از مولانا که در تاریخ 17/2/63 من اینو ضبط کردم. حالا چند بیتی از این شعر رو میخونم که یادی هم از این عزیز بزرگوار شده باشه. روزا فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم.
بزرگان علم تربیت و جامعه شناسی بر این باورند که دو مؤلفه در تکوین شخصیت انسانها تأثیر به سزایی دارد: خانواده و محیط. ریشه موفقیت‌های مرحوم حاج احمد شریفزاده را باید در خانواده یافت که شخصیت او در آن شکل گرفت. پدرش گرچه کارگر ساده‌ای بود، اما مرید مکتب اهل بیت و مقید به اطاعت از دستورات شرع مقدس بود. اما مادرش خود معلم قرآن بود و چه بسیار کودکان و بانوان اهل محل که در محضر او با کلام خدا آشنا شده بودند. حاصل لقمه حلال پدر و دامن پاک مادر، بالندگی فرزند در عرصه‌های گوناگون شد. کلام دوستانش مؤید این معناست. استاد محسن حسنزاده:
باید بگم ایشون گلی بود که در یک بوستانی تربیت شده بود که باغبان این بوستان پدر و مادر ایشون بودن، که نه تنها ایشون بلکه تمام فرزندان این خانواده همه گلی خوشبو هستن، افرادی هستن که اصلا عاشق دین و قرآن هستن. حاج احمد آقا خدا رحمتشون کنه، من در رادیو خدمتشون بودم، ایشون خوب نویسنده و سردبیر برنامه‌های صفای دل بودن، بسیار این برنامه‌ها ارزنده بود. وقتی انسان چند ساعت با ایشون بود، درست مثل این بود که انسان چطور وقتی آدم تو مغازه عطر فروشی میره، عطرم که به خودش نمیزنه، ولی وقتی بیرون میاد لباسای او بوی عطر میده. اصلا در کنار ایشون بودن آدم عطراگین میشد. به چی؟ به دین، به قرآن، به رفتار شایسته، به گفتار ارزشمند. اگر یه وقتی اشتباه کلامی از انسان سر میزد، ایشون با اون نگاه دلنشینش، با اون لبخند زیبا و ملیحش به انسان حالی میکرد که نه، مثلا این اشتباهه. من تصور نمیکنم که مرحوم حاج احمد آقای شریفزاده خیلی به وسیله زبان فرزندشونو هدایت کرده باشن. من تصور میکنم که با رفتارشون فرزنداشونو تربیت کردن. و یک چیزی که خیلی برای من مهمه این بود که ایشون جزو افرادی بود که به خودش اجازه نمیداد که عمرش به بتالت بگذره. فرصتها رو از دست نمیداد، فرصتها رو ازش استفاده میکرد به نحو احسن. و خیلی جای ناراحتی داره که ما ایشون رو از دست دادیم.
جانان من چرا رفتی؟ چون جان هستن کجا رفتی؟ افتاده ام به من ببن یارا یارا چرا رفتی؟ گل کن چو مهی در جان من تا جلوه کنی بر بام من.
در کنار تربیت شاگردان و دانشجویان و نیز تألیف کتاب در حوزه‌های اخلاقی و معارفی و گردآوری و ویرایش کلام بزرگانی همچون آیت الله سید محمد ضیاءآبادی، از مرحوم حاج احمد شریفزاده دو فرزند به یادگار مانده است: دکتر سارا شریفزاده که راه پدر را در جامعه دانشگاهی دنبال می کند و مهندس سجاد شریفزاده که بعد از فقدان پدر بیشتر قدردان وجود اوست. صحبتهای او شنیدنی است.
پدر دو موردت رو همیشه و در تمام امور و برای حل تمام مشکلات و آسانی امور تاکید داشتم، که این دو مورد به طور دقیق و زیبا در جمله‌ای در وصیت‌نامه ایشون بیان شده: آرامش و ثبات قلبی حاصل نمی‌شود مگر با اتصال کامل به خالق رحمان از طریق اقامه نماز اول وقت و انس با قرآن کریم. رابطه من با پدر بیشتر اوقات رابطه پدر و فرزندی نبود، بلکه استاد و شاگردی بود. پدر همیشه در تمام جلساتی که حضور داشتند سعی بر یک ترنگور و یا آموزشی حداقلی داشتند. به خاطر همین من میخوام از این فرصتی که عزیزان لطف کردن و در اختیار من قرار دادن موردی رو خدمت شما بیان کنم. پدر همیشه بر ذهنیت و نیت آدم برای انجام تمام امور تاکید داشتن، که اگر ذهنیت و نیت آدمی منفی باشه، حتی اگر کار مثبتی هم انجام بده، باز هم هیچ تأثیری نه روی خودش نه روی محیط اطرافش نمیذاره. مثلا کار خوبی رو انجام میده جهت ریا و خودنمایی و یا کار طاقت فرسای مثبتی رو انجام میده با ذهنیت منفی و یا حتی با ذهنیت خونسا، که این باعث میشه بعد از انجام اون کار خستگی به تنش بشینه و دیگه هیچ وقت هم سمت این کار نیاد. و اگر بخوام خلاصه از خصوصیات پدر خدمتتون عرض کنم، میتونم بگم که پدر متعلق به زمین نبودن، در واقع به زر و زیور دنیا هیچ گونه دلبستگی نداشتن. ایشون هر کاری و هر قدمی در زندگی برمی داشتن، اولین چیزی که مد نظر قرار می دادن رضای خدا بود. ایشون به اهل بیت ارادت خاصی داشتن و در غم و شهادتشون بسیار غمگین بودن و در شادی و میلادشان بسیار شاد، و ایشون تلاش داشتن که در این ایام شادی ارزاقی هم توزیع کنن، بلخص عید قدیر. و من در پایان عرض کنم که پدر به من فرمودن که ما آدم ها تا زمانی که چیزی و یا شخصی رو داریم قدرش رو نمیدونیم و وقتی از دستش میدیم تازه میفهمیم چه گوهری رو از دست دادیم.
تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیبا نشان آدمیه. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیه.
احمد غلام حسینی:
من اون زمانم یه جوان 24 ساله بودم و خدمت حاج آقا واقعا کسب فیض میکردیم، استفاده میکردیم. حاج آقا جامعیت خیلی خوبی داشتن و واقعا به عنوان یک کارگزار رسانه‌ای تراز در سیمای قرآن به عنوان شخص دوم شبکه فعالیت داشتن و باعث تثبیت این شبکه شدن، شبکه‌ای که به تازگی در آن زمان راه اندازی شده بود. و در کنار تخصص ایشون، حالا فرمودن که بحث‌های عرفانی و باطنی و معنوی ایشون از جمله مدیرانی بودن که به شدت بر رعایت سنت‌های اسلامی تاکید داشتن، حتی در تنظیم دکوراسیون اتاق ایشون که من یادمه بنابر تاکید ایشون اتاق ایشون رو طوری تنظیم کردیم که حاج آقا رو به قبله باشن. تأکیدن ایشون گفتن من میخوام رو به قبله باشم موقعی که بخوام یه مطلبی بنویسم. یا همون که فرمودن دوستان تلاوت قرآن، بارها وارد اتاق ایشون میشدم، خب به خاطر تراکم کار و اون محدودیت جایی که باعث میشد ما بعضی موقع ها رعایت آداب اداری هم انجام ندیم که در بزنیم اینها وارد بشیم، ناگهان وارد اتاق ایشون که من میشدم، من میدیدم ایشون قرآن رو باز کرده و دارن گریه میکنن. این جزء اون پاکی باطن ایشون، انس با قرآن ایشون بود.
حجت الاسلام حمید شفیع زاده:
نسبت به امام زمان علیه السلام ایشون بسیار متعبد و بسیار انس خاصی نسبت به آقا امام زمان داشتن و برنامه‌هایی که منتسب به نام ایشون بود برای ایشون بود از ویژگی‌های خاصی بود. یعنی هر برنامه دیگری اگر ما می‌خواستیم تولید بکنیم میگفت خیلی خوب اینه خوب برو تولید بکنید. بحث امام زمان که پیش میاد میگفت نه اینو منم می‌خوام یک کاری اضافه‌تر داشته باشم. یه برنامه‌ای داشتیم به نام صبح امید، جمعه صبح ساعت 5 صبح یه زمان پخش می‌شد تا 8 9 صبح ادامه پیدا می‌کرد. جالب اینجا بود که اینجوری نبود که مثلا کار توی تهران ضبط شه، هر دو هفته یک مهمان بود و برنامه زنده بود. قابلیت‌های برنامه زنده مخصوصا توی شهرستان‌ها بسیار صعبه. اینکه ما توی استودیو داشته باشیم یکی رو دعوت کنیم بیاد اونجا، مثلا داخل تهران ممکنه برنامه زنده خیلی راحت باشه، ولی توی شهرستان‌ها با امکاناتی که لازم هست برای انتقال حالا سیگنال و حالا برنامه و اینها کم کسی نداشته باشه، یه پیگیری عجیبی میخواد. ایشون اینجا تمام قد برای این برنامه صبح امید میستاد و کار رو انجام میداد.
حجت الاسلام احمد طوبایی:
عشق به خدمت بود که ایشون بسیار پرتلاش و در واقع خیلی علاقه نشون میداد برای ترویج معارف قرآن و اهل بیت و میشه گفت ایشون یکی از مروجین معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام بود. از خصوصیات ایشان اون صبر و بردباریش واقعا زبان زد بود. همچنین دقت و تیزبینی ایشون خیلی دقیق میشد و به حدی که شاید جامعه ازداد از این حیث، یعنی از طرفی ایشون جامعه نگر بود، کلی نگر بود، جامعه اطراف بود، یعنی جوانب کار رو همه جوانب میدید و در نقطه مقابلش خیلی ریزبین بود، یعنی دو تا خصلت متضاد در واقع جامعه اطراف بودن و کلی نگری و جامعه نگری در کنار ریزبینی که به قول معروف میگفتن مو رو از ماست بیرون میکشید و نمیذاره چیزی از قلم بیفته و این دقت ایشون خیلی مورد توجه بود و زبان زد بود.
دکتر محسن شریفزاده.
تقید به نماز اول وقت، تقید به نماز جماعت، حضور در صفوف نماز جماعت، حتی تو این سالهای آخر که قدیر از درد پا همیشون رنج می‌بردن مقید بودن که تا جایی که میتونن به مسجد برن و نماز رو به جماعت بخونن. تقید به خمس، تقید به همه احکامی که شرع مقدس اسلام گفته، این هم یکی از ویژگی‌های شخصیت ایشون بود. یه نکته جالب توجه در رابطه با منش و رفتار شخصی ایشون این که سعی می‌کردن از لحظه لحظه وقتشون استفاده کنن. گاهی وقتی من می‌دیدم ولی اینکه برای مثلا دید و بازدید به منزل والدین اومده بودن، قلم و دفتر و کتاب هم دم دستشون بود، یعنی از همون لابلای فرصت هایی هم که دید و بازدید انجام می شد، اگر 5 دقیقه 10 دقیقه فرصتی دست می داد برای مطالعه و نکته سنجی استفاده می کردن. یه سنتی ایشون داشتن تو این سالهای اخیر که مرحوم پدر ما به رحمت خدا رفته بود، ما به صورت نوبتی می رفتیم خدمت مادر و برای اینکه مادر تنها نباشن ما خواهر برادرات برنامه هفتگی داشتیم که خدمت ایشون می‌رفتیم و حداقل یک شب یا دو شب در هفته را با مادر سپری می‌کردیم که مادر تنها نباشن. روزهای جمعه نوبت مرحوم اخوی بود که ایشون از ظهر جمعه تا شامگاه می‌اومدن و خدمت مادر بودن، اما بقیه روزهای هفته این ارتباط برقرار بود، به صورت تلفنی احوال مادر رو می‌پرسیدن. در اون شب‌هایی که من خدمت مرحوم مادر بودم، حوالی ساعت 10 شب به محض که تلفن زنگ می‌زد مادر می‌گفتن این اخویت، این حاج احمد هستش. حالا ما تو خونه بهشون امیر می‌گفتیم، می‌گفتن این حاج امیر زنگ زده و الان می‌خواد برام حدیث بخونه. می‌خوام به این نکته اشاره کنم، حتی تو تماس تلفنی احوال پرسی به صورت روزانه‌ام که انجام می‌شد، از فرصت استفاده میکردن و حدیثی رو برای مادر بیان میکردن و سعی میکردن از همین فرصت هم برای نشر معارف استفاده کنن. بعضی از دوستان اشاره کردن به رقت قلب و رقیق القلب بودنشون. من هم مصادیق زیادی را از همین رقت قلب به خاطر دارم که به محض اینکه یه آیه یه ذکری از اهل بیت سلام الله علیهم میشد، اشکایشون جاری میشد و حتی گاهی وقتا تو نشستای خانوادگی مثلا من با لبخند یه چیزی میگفتم، علارغم اینکه یه فضای خیلی خانوادگی و صمیمی بود، میدیم که اشکای ایشون جاری شده.
خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو ببخش و بیامرز، ما رو شرمنده و سرفکنده در دنیا و آخرت قرار نده. خدایا تا زنده این زمین گیر نشیم، ذلیل نشیم و امام زمان رو از خود خوشنود و راضی بگردانیم و کسانی که خدمت میکنن به این نظام و به این انقلاب، به ویژه رهبر عزیز انقلاب رو در کنف حمایت حضرت ولی عصر از جمیع بلیات محفوظ بدار.
سرانجام بعد از 6 دهه فعالیت فرهنگی اجتماعی و به یادگار گذاشتن آثار و تألیفاتی ارزشمند و جلوه های از خلق و سیرت دینی، مرحوم حاج احمد شریفزاده در آخرین روز سال 1402 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا.
تا کی به هوای نفس تن خواهی داد، سر را به کمند ما و من خواهی داد. هشدار هشدار که خویشتن پرستی نکنی، ورنه دل و دین به اهرمن خواهی.